بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أطراته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين والآن إلى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در بیان حدیثی بودیم که وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام به جناب معاذ فرمودن، ایشان فرمودن هر کسی در هر آسمان پرونده عملش رو به یک دلیل بر میگردونن، یکی به خاطر غیبت، یکی به خاطر عجب، یکی به خاطر تکبر، ولو پر از اعمال باشه و به واسطه اعمال عبادی که دارد پرونده پروپیمونی باشه، اما به خاطر فضله موش برش میگردونن. غیبت داشته باشه فضله موشه، نمیپذیرن، اصلا نمیذارن بالا بره. تا بعد از آسمان هفتم عمل محضر حضرت حق میرسه، ملائکه گواهی میدن، شهادت میدن که صاحب این پرونده صاحب عمل صالحه، ولی حضرت حق میفرماید به این که برگردونید این عمل رو، و با عتاب به ملائکه میفرماید یا ملائکتی انتم حفظت و عمل عبدی، شما فقط نویسنده بودید و نگهدار، ولی و انا رقیبون علا ما فی نفسه، من میدونم تو دل این آدم چی گذشته نسبت به این اعمالی که انجام داده. شما هیچ کدوم تو نمیفهمید، شما ظاهر رو میبینید. انهو لم یردنی به هازل عمل، این آدم با این پرونده سنگینی که از اعمال مثبت داره منو اراده نکرده، یعنی نیتش نیت من نبوده، نیت صالح نبوده، نیت حسن نبوده. بعد هم میفهمه علیه لعنتی، دور باد از رحمت من. فتقول الملائکه، ملائکه بهش میگن به این که علیه لعنتک و لعنتنا، بر این آدم لعنت توی خدا و لعنت مای ملائکه باد، دیگه کارش تمامه. چون این عمل عملی نبود که از سر اخلاص حاصل شده باشد و صادر شده باشد. معاذ وقتی این کلمات رو شنید گریه کرد. آیا رسول الله چی کار بکنم که در عملم اخلاص داشته باشم؟ پیغمبر راهکار فرمودن، اقتد به نبی یک یا معاذ فل یقین، به پیغمبرت اقتدا کن در این مسئله به وسیله یقین. یعنی اگر کسی بخواد اخلاص در عمل داشته باشه راهش یقینه. همه مشکلات رو یک فرمول بیشتر بلاش ندارم، یقینه. و ما هم مبسوط راجب یقین صحبت کردیم، حالا بعدا راجب نیت صحبت میکنیم که نیت در عمل یه امری نیست که از بیرون حاصل بشه، امریست که از درون باید حاصل بشه. این روایت زیاد شنیدی که القلب و حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله، اگه قلب شما حرم خدا بود اون موقع نیت شما هم نیت چه خواهد بود؟ الهی خواهد بود. بس چیزی از بیرون نمیاد، همه چی از یا فاتحه. یعنی باید درون رو درست کنی، هیچ چیزی رو از بیرون به شما نمیدن در معنویت. حالا ببین تو قلبت کیا هستن غیر از خدا؟ قلب هر کسی غیر از خدا رو داشته باشه محال است که بتواند اخلاص داشته باشه. این رو که بهت گفتم اکسیر اعظمه، از اون نکته های الهی است. اصلا درونت، همه چیز درونت، درون رو باید درست کرد. درون هم با سلوک درست میشه. مرحوم علامه بزرگوار محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی صاحب بهار انوار، فرمودن من در 40 سال که مستر تبلیغ دین بودم بیش از 2000 نفر در فقه و اصول شاگرد تربیت کردم. در دوره صفویه که جمعیت ایران 80 میلیون نبوده، جمعیت ایران خیلی کمتر از ضعف بوده، 2000 طلبه رو فرمودن فقط من در فقه و اصول تربیت کردم، ولی در این 40 سال در مسئله سلوک کمتر از انگشتان دستم سراغم آمدن. اینو اون دوران میگه. حالا که دیگه اصلا 2000 تا طلبم در فقه اصول نداریم، چه برسه که بخوام سلوک داشته باشه. اصلا مردم واسه این چیزا ارزش قائل نیستن. فقه اصول تخصص یه عده است، اونا باید بخونن، ولی سلوک تخصص نیست، وظیفه ماست. کسی از اون دنبالش نیست. شد شد نشد برمیگردن داد. در حالی که اگر سلوک نکنی نمیتوانی نیتت رو نیت خالص بکنی. نکته ای که وجود داره در جناب معاذ این است که معاذ اشکالش رو پذیرفت. خیلی خوبه، خیلی خوبه. معاذ اشکالش رو پذیرفت. پیغمبر راهکار ارائه کرد، فرمود اگر بخوای خداوند عملت رو بپذیرد و اخلاص در عمل داشته باشی، راهکار اقتدای به پیغمبرت در یقین، باید یقین داشته باشی. گفت آقا تو پیغمبر خدایی، من یه آدم عادی هستم، یقین تو کجا، یقین من کجا؟ من اصلا میگم میتونم در حیطه تو یقین داشته باشم. این اشکال رو پذیرفت، خیلی مهم. ما نمیپذیریم اشکال رو. ما بلافاصله ورق بازی رو عوض میکنیم، میگیم دارید ناامید میکنید ما رو. اون نگو آقا تو من ناامید کردی، و آقا تو پیغمبری، من آدم عادی هم، و من باید چی کار بکنم؟ برادر من اگر یک کسی مریض بشه، خدای نکرده، بعد بره دکتر، آزمایش خون میده، آزمایش خون هم که دکتر نگاه میکنه میگه آقا شما بیماری بدخیم داری. حالا کسی به این دکتر میگه آقا تو چرا مریض ما رو مایوس کردی، ناامید کردی؟ دکتر میگه من که تو رو ناامید کردم، من دارم واقعیت رو میگم. تو حق داری که بسه 4 ماه آینده زندگی چی داشته باشی؟ برنامه داشته باشی. بر اساس این آزمایشی که من از تو گرفتم 4 ماه بیشتر زنده نیستی. چطور کسی به دکتر نمیگه تو چرا ما رو ناامید کردی؟ اما در معارف دین میگن آقا تو چرا ما رو ناامید میکنی؟ اصلا مقصر من نیستم، من دارم واقعیت رو توضیح میدم. مقصر شخص گوینده نیست، من دارم میگم واقعیت اینه. اگر واقعیت این باشد که هست، چون مبتنیه بر قرآن روایاته، بنابراین من باید خودم رو اصلاح کنم. چه ربطی به دیگران نداره. هیچ هم بحث یأس و ناامیدی نیست. کسی بحث یأس و ناامیدی رو در اینجا بخواد مطرح بکنه، یعنی نمیخواد تغییر ایجاد بکنه. ولی معاذ اشغالش رو پذیرفت. آقا من نمیتونم. فرمود حالا که نمیتونی این کار رو انجام بده. ما از وسط میزنیم زیر میز بازی، میگیم آقا اصلا این حرفا نیست، اصلا و ابدا این خبران نیست. برادر من هر کسی اگر بخواد تغییر بکنه، اول باید بفهمد که اون چیزی که باید باشه نیست. یعنی میزان تقصیر و کوتاهی رو باید بپذیره. اگه نپذیره نمیتونه بره جلو به هیچ وجه. حال پیغمبر به معاذ فرمود و ان کان فی عملک تقصیر یا معاذ، اگه احساس میکنی که تو در عملت کوتاهی کردی، یعنی اون چی که باید عمل بکنی رو عمل نکردی. 10 تا راهکار میده، 10 تا گام. واقعا 10 تا گام رو ببین داری یا نداری برادر. دیگه اینو دیگه نداشته باشی دیگه، خب بالاخره نشایند که ناممون نهند آدمی. بابا شیر درنده رو 4 تا تازیانه که پیش میزنن رامش میکنن، یعنی ما نمیتونی ببستیم دیگه از اون شیرم یکم تن. اگه ماها عوضشیم از اون شیره دیگه کمتری میگه بابا. ولی خب خدایی اینا عملیاتیه، اما سخت هم هست. حضرت رسول گرامی به جناب معاذ فرمودن اگه احساس بکنید تو عملت چیزی نیست اینا رو انجام بده. فقط لسانک ان اخوانک و ان حملت القرآن، زبانت رو از سخن گفتن در مورد برادران دینی و عاملان قرآن ببند، نه اینکه غیبتشون رو نکن، اصلا راجع به اونا حرف نزن، سکوت و محض، چون تو اصلا اونا درک نمی کنی کی هستن، نمی فهم اونو کی هستن. غیبت که اصلا غیبت هیچ کس رو نباید کرد، بحث خود پیغمبرم بحث غیبت نیست. میگه دهتو ببنستم، تو نمیفهمی اینو کیه، نه تمجیدشون کن نه مذمتشون کن، فقط چقدر تند ببر لسانه که زبانت رو. این یک. دو، ولتکن ذنوبک علیک لا تحملها علی اخوانک، گناهان تو از ناحیه خودت بدون، به مردم بندشون نکن. رفیق بد نداریم، زغال خوب داریم ها، اصلا یه هم چیزی نیست. تو سربازی بودیم این اتفاق افتاد، به سربازهای دیگه چه ربطی داره؟ تو دانشگاه بودیم این اتفاق افتاد، به دانشگاهی ها چه ربطی داره؟ تو زغال خوبی بودی، گناهتو به کسی بند نکن. فامیلای خانوممون اینجوری بودن، به فامیلای خانومون چه ربطی داره؟ هیچ ربطی به کسی نداره، گناه از ناحیه تو. سه، یعنی برای گناه توجیه درست نکن، مراد اینه. میگن چنگیز خانم که شد چنگیز خان به خاطر که وقتی به دنیا اومد از رحم مادرش یه قطعه خون با خودش آورده بود، این مذمتش شد. یعنی همه میگویم تو خیلی آدم عوضی هستی، از اونجا هم خون با خودت آوردی، بعد دیگه نتونست این تحقیرها رو تحمل بکنه، شد چندی ها چون ربطی داره، زغال خوبی هستی، اصلا هیچ ربطی به مردم نداره. سه، ولا تزک نفسک به تزمیم اخوانک، مبادا از طریق تهمت زدن به برادران دینی خودتو موجه جلوه بدی، بگی آه فلانه اگه پول داره دزده، ما هم که نداریم که دیگه پسر امام صادق. تهمت به کسی نزن تا ضعف خودت رو چیکار بکنی موجه نشون بدی. آقا جامعه همه دارن دزدی میکنن، هست اینجوری یا نه؟ چی هست اینجوری؟ برای دمه میگم نگو، میگه هست. مردم عموماً ضعف خودشون رو به تهمت زدن به دیگران حل میکنن. پیغمبر میگه اگه بخوای پروندت رو درست کنی، تو که اهل اون هفته کار که نیستی که، خب حالا این کار رو انجام بده. ضعف خودت را با تهمت زدن بر دیگران جبران. چهار، ولا ترفع نفسک به وضع اخوانک، به قیمت تحقیر کردن و پایین آوردن برادرانت خودتو بالا نبر. این که چیزی نیست، ما مگه بودیم انجام، چرا چیزی نیست؟ خیلی مهمه. اگه جامعه ما یه همچین نگاهی نسبت به دیگران داشته باشه، این همون مدینه فاضله است که فلاسفه بخوان طراحیش کنن نمیتونن. پس نه به برادران تهمت بزن تا ضعف خودتو موجه کنی، نه برادران تو تحقیر کن که خودتو بالا بیاری. پنج، ولا تراء به عملک، عملتو ریاان انجام نده. خیلی کار سختی، انصافا کار سختی. حالا فهمیدی عملت ریایی بود، خدا حکیده چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ حالا فهمیدی عمل، آقا عمل من ریایی بود، آقا تموش، خب بعد چی شد؟ چه سمه مازا؟ خب عمل ریایی رو که قبول نمیکنه. اصلا گرفتی ریا چیه؟ نگرفتی بابا، عمل ریایی رو قبول نمی کنه. حالا تو هم فهمیدی آقا عمل ریایی بود، چی کار میکنی؟ با تکرارش کنی. 40 سال، 40 سال دیگه، 40 سال دیگه، اینا سختگیری نیست، اینا راهکار برای جلوگیری از شوکه شدن تو مسیر حشره. پرونده رو میدن دست دیگران، تو میشه پرونده نداری، خب چه پرونده ای؟ کل عملت ریا بوده، خب عمل ریایی هم که بالا نمیاد، پرونده این نیست که بخوایم دستت بدیم. چی کار بکنم؟ چی صبورن از پشت هدایتت بکنم به جهنم، بفرمی، بلکه اوجه شوکه نشی دارم بهت میگم. ریا خیلی مهمه ها. آره، تو بحث نیت حسن که اخلاص هستش، اخلاص در مقابل ریاست. من مأخذ این داستان رو پیدا کردم، نمیدونستم چیه. مرحوم آیت الله مجتهدی میفرمودن این داستان رو، اما مأخذ این داستان مال یکی از اهل معنا در قرن هفته. و من تمام 30 سال عمرم رو صف اول نماز جماعت بودم، و وقتی یه روز که صف دوم قرار گرفتم، فهمیدم که اون 30 سال برای خدا نبوده، مشغولم به قضای 30 سال نماز اول وقت جماعت. نمازی رو که اول وقت خوندم و به جماعت دارم قضاش میکنم. بابا مردم مرا به دست آوردن بهش زحمت کشیدن، ما از باب تنبل نرو به سایه سایه خودش میای. تنبل تقصیری هم نداریم، ما فلزمون اینه. من عذر میخوام راجع به ملت ایران جزی صحبت بکنم، خودم هم جز این ملت، اون ملتی که 1 دقیقه وقت مطالعه شه، 20 دقیقه وقت کار مفیدشه، خب دنیاش که اینجوری پیشرفت میکنه. همین روحیه میاد تو معنویت، همین روحیه میاد تو معنویت. جباهه گری. خب تو بخوای چی تایه بهش تو بخوای بگیری؟ جادهش هم بهت نمیدن رفیق من. وقت من موندم ملتی که یک دقیقه اونی مطالعه شه، این نمایش های کتاب چیه؟ اینا چرا خودشون رو معطل کردن؟ گاهی آدم به پارادوکس میرسه. بعدم مسئولین میگن که بزرگترین نمایشگاه کتاب خاورمیانه. تیراژ کتاب چند تاست؟ چند نفر کتاب میخونن؟ چرا بزرگترین کتاب نمایشگاه خاورمیانه؟ عربا مصری ها خیلی اهل مطالعه. انشاءالله خدا سوریه رو نجات بده، اونا خیلی اهل مطالعه. حالا ملت ایران هم اینجوری هم دیگه، کاشم نمیشه کرد. میشه کاری کردی؟ نمیشه. ما که هر رای زدیم نشد. شش، ولا تدخل من الدنیا فی الاخره، ذره ای از اغراض دنیوی رو در آخرت وارد نکن. ذره که اگه وارد کردی خدا واگذار میکنه. هفت، ولا تفحش فی مجلسک لیکه یهزرو کلسو خلقه. آقا در نشست و برخاستت با مردم بد زبان نباش، بد اخلاق نباش که مردم تو رو منزوی میکنن. یه ترجمهش اینه و یه ترجمهش اینه که آقا با مردم بد زبان نباش تا مردم به خاطر بد اخلاقیت به احترام بکنن. این هم خیلی چیز بدیه. احترام میکنن اما میگن اوه 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 این اگه فلش کنی میدرد آدم ها رو، سگیه برای خودش. نکن. هشت، ولا تناج مع رجل و انت مع آخر. اگه یه جمعیت سه نفری هستید، دو نفری با هم نجوا نکنید، یه نفرتون بیرون بمونه. نه، دیدی که سه نفر وقتی با هم میشه، دو نفر میشه در گوش با هم میگه، اون یه نفر خب بنده خودم میگن چی دارم میگن، دلش فقط میگن چی میگن. نه، ولا تعظم علی الناس فتنقطع عنک خیرات الدنیا. بر مردم بزرگی نکن، فخر نفروش که خیرات دنیا از تو قطع بشه. چند تا شد؟ اگه نمیتونی اون کارا رو بکنی، این کارا رو بکن. ده، حالا اگه نتونستیم ده تا کارو بکنیم چی کار بکنیم؟ بریم بمیریم دیگه، چون به دردمون اگر امروز بمیریم بعض فرداست، چون یه روز پرونده سبکتره، یه روز پرونده سبکتره. ولا تمزق ناس فتمزغ کلاب و اهل نار، قال الله تعالی و ناشتات و نشتا. مردم رو سرزنش نکن، مردم رو ملامت نکن که سر و کارت با سگهای جهنم خواهد بود. دیگه اونجا انجمن حمایت از حیوانات نیست. بعد میگه که من ناشتات و نشتا. بعد پیغمبر بفرماید که افتدری من ناشتات. معاذ میدونی ناشتات چیه؟ انها کلاب و اهل نار، ناشتات سگهای اهل جهنم هستن. تن شتو لحم و العظم، چه گوشت و استخون رو با هم می‌دارن. کسانی که مردم رو سرزنش می‌کنن. راوی میگه معاذ دیدم، معاذ. اینقدر که این روایت رو میخون قرآن نمیخون. فهمید چشو؟ از اونجا که پیغمبر گفت چیزی بهت بگم که هیچ پیغمبری به امتش نگفته، این فهمید که این حرف خیلی حرف مهمه. بعد تو قرآن هم نیست دیگه، چون اگه تو قرآن بود پیغمبر گفت تو قرآن. بعد معاذ راوی میگه من دیدم، معاذ اینقدر که این روایت رو هر روز برای خودش تیرا اینقدر قرآن نمیخون. یعنی جدی گرفته بود کار رو. برادر باید کار جدی گرفت، باید کار جدی گرفت. ما با تمام تلاشمون قصد بکنیم که سلوک بکنیم، ولو یک قدم نتوانستیم بریم، اون موقع متوقع رحمت خدا باشیم. به ما گفتن راه به دست آوردن رحمت خدا الورع و الاجتهاد. اجتهاد یعنی تلاش کردن. قربون خدا برم، میفهمه که ما این کار نیستیم، یه قره تلاش کن بابا، تو یه کاری، تو یه حرکتی بکن، من درستش میکنم. تو که از اون حرکت هرم نمیخوای بکنی، یا من چی رو درست کنم؟ این تنصر الله، اگه تو اومدی منم میام، نه یا که من نبیام که، بر چی بیام؟ روایتش خیلی روایت عالیه. دهتا رو سعی کن آقا فردا تا محرم از اون حداقل پنج تا در خودت ایجاد کن، چون کار سختی نیست. نگفتم نماز شب بخون، نگفتم پول به کسی بده، این گفتم پول به کسی بده کار سختی بود، خیلی کار سخت. پول دادن گاهی اوقات واقعا از جون دادن سخت‌تره، سخت‌تره یا آسان‌تره؟ باید از نفرش بپرسی که داره جون میده، از نفرش باید بپرسی که متاسفانه هیچ وقت ما نمیفهمیم اون بدبخت با چه فجایعی داره دست و پنجه نرم. خب این بحث این بود که ونته نیتی به احسن نیات. به مناسبت این یک حدیث هفت بندی رو از رسول گرامی خوندم، راهکارش هم ارائه کردم. چرا راهکارش ارائه کردم؟ چون به واسطه حدیثی که از پیغمبر خوندم راه نجات تقریبا وجود نداره، تقریبا وجود نداره که پرونده دست خدا برسه، مگر اینکه 10 تا کار انجام بشه. این رو از اجهت خوندم. برگردم به ونته به نیتی الی احسن النیات. حسن النیه یعنی اخلاص در عمل، اخلاص در نیت، و به واسطه اخلاص در نیت است که خداوند علی اعلی جزا میدهد. اصلا عمل ارزشش به نیته، نیت هم ارزشش به چی آقا؟ احسان و نیه. احسان و نیه یعنی همه اخلاص. اخلاص به معنای پیراستن عمل و نیت از همه افزودنی ها، هر چیزی غیر از خدا. و در علم اخلاق مراد از اخلاص یعنی این که نیت رو پیراسته بداریم، خالص بکنیم، قصدمون رو خالص بکنیم از غیر خدا، بازداشتن نیت از ماسوا الله. کار سختیه. این از درون نشأت میگیره، هرگز از بیرون نشأت نمیگیره. درون شما القلب باید بشود حرم الله، و نیت به قلب در واقع متمشی میشود. وقتی قلب شما حق حضرت حق درش وجود دارد، اونچه هم که متمشی میشود چه خواهد بود؟ الهی خواهد بود. از کوزه برون تراود برای هر آنچه در اوست. کوزه وجود چی توشه؟ اون چیزی هم که بیرون میاد همونه. اگر القلب و حرم الله باشد، نیت هم نیت الهی خواهد بود. ولی اگر القلب و حرم الناس باشد، خب دیگه نمیتونی اصلا خدا رو قصد بکنی. هر چقدر هم به زبون بگی قربتن، چون گفتیم نیت اصلا قربتن الالله نیست که به زبان میگی، باید کیفیت عمل این باشد. خب حالا چجوری اخلاص در نیت رو درست بکنیم؟ چند تا راهکار بگیم. بخواب اخلاص پیدا بکنیم. راهکار اول. راهکار اول که من گفتم پیغمبر فرمودن. آقا باست یقین. هر کاری میخوای، هر گلی به سر خودت میخوای بزنی، به واسطه یقین بزن. اگه یقین رو درست کردی همه چی درست میشه. در عرض یقین رضای به مقدرات درست میشه، در عرض یقین توکل درست میشه، در عرض یقین تفویض الالله درست میشه، در عرض یقین صبر درست میشه. همه اون آرمانهای الهی که مترتب بر ایمان است به واسطه یقین درست میشه. یقین رو هم دو تا راهکار مطرح کردیم. یه راهکارش درخواست از خدا بود، راهکار دومش هم 6 مرحله بود. من یادم نرفته هنوز، شما رو نمیدونم. میدانیدم که این حرفایی که دارم میزنم برای خودم سخت‌تر از شماست، برای که من تا قبل از اینکه بگم میتونستم التزام داشته باشم، میتونستم التزام نداشته باشم، ولی وقتی میگم باید التزام داشته باشم. یعنی باید یواش یواش شروع کنم یقین بیاد تو زندگی. اگه نیاد که بابا تو قیامت پدر من واعظ رو در میارن، میگن لمه تقولون مالا تفعلون، تو چرا کاری که نمی کردی رو به دیگران گفتی؟ بدبختی سر اینه، بیا و خوبی کن. من میگن از کاری که خودت نمیگرد چرا به دیگران گفتی؟ یه جاهایی هم کاشی واقعا منصب من این نبود، کاشی یه جاهایی هم منصب من این نبود که مجبور بشم حرفی رو بزنم که شاید بعضی از مردم از دست من ناراحت بشن. حتی مهم نیست، چون من برای رضای خدا شما رو ناراحت میکنم، ولی خورد حساب که با کسی ندارم که مثلا انتقام شخصی که نمیخوام کسی بگیرم، ولی شاید مثلا بهتر. خب حالا اگه بخوایم اخلاص در نیت پیدا بکنیم، راهکار چیه؟ چند راهکار وجود داره. 1، برای به دست آوردن اخلاص در عمل لازم است که علم رو زیاد کرد. منتها علمی رو که زیاد بکنید، لازمه اون علم این است که علم به مبدع و معاد باشه، نه علم فقه هست نه علم فیزیک. هیچ کدام این دوتا اخلاص رو زیاد نمی کنه متاسفانه، بلکه باید چی کار کرده ها؟ علم به مبدع و معاد، یعنی خدا رو همه چی حول و حوش خدا می کرده، همه چی. قال علی علیه السلام ثمرت العلم اخلاص العمل، میوه دانش مبدع و معاد اخلاص در عمل. یعنی کسانی در عمل اخلاص پیدا بکنند که معاد رو باور داشته باشند، کسانی در عمل اخلاص پیدا میکنند که خدا رو باور داشته باشند. یه زنی آمد نزد یکی از این اهل معنا شکایت از شوهرش. گو آقا شوهر من داره زن میگه. او اگر در حیطه شرع مقدس باشه برش جایزه، یعنی اگر تعدد زوجات با شرطش باشه اشکال نداره. خب شما اگر امکان داشت که نگاه به نامحرم بکنی، من روبندم و میزدم کنار، تو میدیدی که با این زیبایی که من دارم و زبان زد همه فامیله، این حق رو به شوهرم نمیدادی که بره برا خودش زن دوم بگیره. این عارف بیهوش شد، به هوشش آوردم، چیزی نگفت که گو از حرفی که این زن زد من به این نتیجه رسیدم که اگر قیامت خدا به من بگه با این زیبایی که من داشتم تو چرا غیر من رو انتخاب کردی، من چی بگم به خدا؟ من چون عظمت خدا رو درک نکردم دنیا رو انتخاب کردم. من چون نفهمیدم خدا چقدر خوشگله هوای نفس رو انتخاب کردم. از داستان یک زن به داستان راستان رسید. گوه اگه خدا بگه من از خوشگلی چی کم داشتم که تو یکی دیگر انتخاب کردی؟ با چقدر به خدا علم داریم، یک، چقدر خدا رو باور داریم به عظمت، دو. وقت علیا مخدر زینب کبرا میگه ما رای تو الا جمیلا، من اصلا جز زیبایی ندیدم. یعنی در قصه شهادت برادرش همه چیز زیبا، ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیز دیگه. این مسئله مهمیه برادر. چقدر ما نسبت به خدا علم داریم، چقدر ما نسبت به خدا یقین و باور داریم. هر چقدر اون یقین بیشتر شد، علم بیشتر شد، تابش اون تجلی بیشتر خواهد بود، آنگاه نیت چه خواهد شد؟ خواه ناخواه اخلاص پیدا می شود، چه بخواهی چه نخواهی. وقت انگشترم که می بخشی آیه نازل می شه، وقت یه ضرب شمشیرم که می زنی میگن این افضل از عبادت و سقله، رو به اخلاص برمیاد. یک. دومین عامل ایجاد اخلاص یقین که فرمایش رسول گرامی هم آمد، امیر هم بیان مبارکشون این است که سبب الاخلاص الیقین، علت اخلاص یقینه. در حدیث دیگر از حضرتش اخلاص العمل من قوت الیقین، اخلاص میزان اخلاص ناشی از نیروی یقینه. یادتون هست که من یقین رو بر 5 مرتبه از یقین مبتنی بر قول تا یقین بردل یقین در واقع تقسیم کردم. هر چه که از قول الیقین شما بیایید به بردل یقین، اخلاصتون هم چه خواهد شد؟ بیشتر خواهد شد. اصلا میزان اخلاص مبتنی است بر اینکه چقدر شما یقین داشته باشید. سه، این رو فکر کنم بشه پیدا کرد، اون دوتا رو یافت می نشود، خیلی اصرار نمی کنم که اون دوتا رو دنبالش برید، سخته خوده، ولی اینو اقلن اینو قطع نظر و طمع از غیر خدا. قال علی علیه السلام اصل الاخلاص، ریشه اخلاص، بنای اخلاص، الیأس مما فی اید الناس، ناامید شدن از اون چی که در اختیار مردم است. یعنی مردم برای شما تأثیر گذار در زندگیتون نباشن. دو سه تا حدیث توی باب بخونم ببین چقدر خدا مهربونه. از مردم ناامید باش. چرا مردم، اگر به شما گفتن که چرا مردم ناامید باشین، یه آیه بیشتر نداره. کدوم آیه است؟ لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. امروز کیه؟ امروز منه. امروز ممکنه که به تو بگن، امروز دنیا به تو بگن حالا نمیخواد حجاب داشته باشی این حرفا، ولی فردا نمیتونه عواقب بی حجابی رو از تو دور کنه. امروز ممکنه بگه آقا راحت باش هر کاری دلت میخواد بکن، ولی فردا نمیتونه عواقب این بی بندوباری رو از تو دور کنه. لمن المالک الیوم لله الواحد القهار. خدا نسخه رو پیچیده، میگه آقا هیچ کس هیچ کاری ازش بر نمیاد. به عقلت معاد و اثبات کن، نه به شرع. به عقلت معاد و اثبات کن، یعنی از عدالت به دور است که یه نفری هزار تا آدم رو با زجر بکشد و جزایش بگی یه بار بمیره و جزایش بشه که یه بار بمیره. این اثبات معاد عقلی است. در حدیث قدسی می‌فرماید به این که آقا برای خوشایند مردم کار انجام ندین، برای که مردم راجع به شما بگن عجب آدم خوبیان کار انجام ندین. حضرت حق می‌فرماید انا خیر و شریک، من شریک خوبی هستم. من اشرک من ای غیری فی عمل، اگر کسی من رو در یک عملی شریک قرار داد 90% من 10% اون. اشرک من ای غیری فی عمل عمله لم اقبله، من که چیزی رو ازش نمیپذیرم الا ما کان لی خالصا، مگر اون عمل رو برای من انجام داده باشه. 10% هم مردم باشن میفرماید کل سهم خودم هم میذارم میگم برو از اون واقع بگی. آن نمیتونه بده. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. چرا خدا میگه لله الواحد القهار، نمیگه لله الکریم الرحیم؟ نمیگه اینو. هر جایی یه بروزی هست، هر جایی یه ظهوری هست، به قهرش ظهور دارد در قیامت. اصلا اگر عمل برای خدا نباشه بالا نمی رود تا بخواد محاسبه بشه. سمعت ابا عبدالله علی ابن عقبه میگد به این که از حضرت صادق علیه السلام شنیدم یقول اجعلوا امرکم هذا لله، همواره اعمال خود رو برای خدا انجام بدی، ولا تجعلوه للناس، کارتون رو برای مردم انجام ندی، فانه ما کان لله فهو لله، اون میزانی که برای خدا باشه برای خدا خدا جزا میده، و ما کان للناس فلا یسعد الی الله، اما کار اگه برای مردم باشه اصلا بالا نمیره. در ثبت عمل هم میگن چی آقا؟ در جزای عمل هم میگن چی؟ من جاء بالحسنه، کسی که حسنه رو با خودش بیاره، نه کسی که حسنه رو انجام بده. یعنی حسنه رو انجام میدی چون درش اخلاص وجود ندارد، اصلا بالا نمیره تا بخواد زب در ده بشه. کار سخته، کار سخته. وقت عمل اگر کم باشه ولی برای رضای خدا باشه، یک جلوه میده، یک جلوه میده، یک جلوه میده. هر چقدر هم زیاد باشه ولی برای مردم باشه جلوهشو میگیره. از خدا باید تحبیب قلوب کار خداست، نه کار دعا نویسا. اینا کت خدا رو ول میکنن میرن سراغ نمیدونم کیا. خدا باید تحبیب قلوب بکنه. امام صادق علیه السلام میفهمد من اراد الله عز و جل بالقلیل من عمله اظهر الله له اکثر مما اراده به. یه کاری که برای رضای خدا باشه ولی کم باشه، خدا یک جوری به این کار جلوه میده، یک جوری به این کار جلوه میده که تو تصورت هم نمیومد. و من اراد الناس بالکثیر من عمله. و اما اگر یک کسی با کارهای زیادی که انجام میده مردم رو اراده کرده باشه، من عمله فی تعب من بدنه، خودشو به درد و سر میندازه و سحر من لیله، شب تا صبح بیداره چشما قرمز، که مردم صبحش میگن طیب الله، نمیگن طیب الله، انقدر نمیگن طیب الله تا خودش بگه که بابا آقا نماز شب آب میکشه، تا تو بفهمی من نماز شب خونم، تازم که میفهمی بهش میخندی. این کار خداست. توی همه تا صبح بیدار نشستی که مردم یه طیب الله بگن، اونایشون هم که فهمیدن نقاب کردن بربه. ولی اگر نماز دو رکعت برای رضا خدا بخون، چنان نورانیت به طرف میدند که یارو بی اقدام یا التماس دعا. من چیزی هم نگفته بود که مثلا من نماز شب خوندم، ولی یارو میگه آقا التماس دعا، تو رو خدا تو شبتون 41مین نفر ما باشیم، مثلا اینجوری بگن. اولله لا ان یغلله فی عین من سمعه. خداوند علی علا چی کار که با این بنده نمی کنه و این بنده هم که هیچی حالیش نمی شه، نمی دونم چرا، چه صبری داره خدا با یه مش موجود است که سرکله می زنه که هیچی حالیشون نیست. یعنی اگه اون 124 هزار نفر نبودن، اون 12 نفر نبودن، من فکر میکنم که خدا دق میکرد. ما کیت از حالیمون نیست، وقت حالیمون نیست و این همه مدعی، حالیمون نیست و این همه مدعی. خیلی کار سخته، خیلی کار سخته. کار برای خدا باشه آسمان نیست، آسمان. بریم سراغه بله نه دیگه نمیرم دیگه آقا آمدن دیگه، حق مطلب رو آقا ادا میکنن. من فقط یه نکته میگم که آدم چه بینشی باید داشته باشه که عزیزش رو از دست بده ولی بگه ما رأیت الا جمیل. چی باید باشه؟ چه نظام تربیتی آدم رو به اینجا میرسونه؟ امامش رو از دست میده. اول همه دفعتكم ان مقامكم التي رتبكم الله فيها، شما را عرش نشین خلق کردند، شما را پناه عالم خلق کردند، اما باید در خرابه جاتون بدن، در مجلس یزید مجلس شراب جاتون بدن. ولی وقتی میپرسند که با همه این اوضاع، میگن به این که ما رأیت الا جمیلا، این عمل نشانه تربیت درست است. حالا آقا هم احتمالا به همین جاها ختم میکنن به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله سلام.